الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اگر زنی مردی را وکیل کند که او را برای خود تزویج کند، آیا می تواند و این مرد می تواند اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از جانب اون زوجه عقد را اجرا کند ام لا؟ طبق قاعده اولیه قواعد عموم وکالت و صحت عقد، خب اشکالی نداره و مانعی ذاتاً درش نیست، ولی یک روایت اینجا هست که موجب تردید شده و اون روایت عمار ساباتی. این روایت را سید در متن عروه بهش اشاره کرد و فرمود محمولتون علی کراه او علی محامل اخرى. در مورد کراهت شاید اشاره به حرف شیخ طوسی داشتند که ما مطلب شیخ طوسی را در تهذیب در ذیل روایت نقل کردیم، ولی خب از صدر و ذیل کلام شیخ در اونجا اینجور به دست می آمد که این مسئله را بحث کراهت یا عدم کراهتش را ندارد، اون بحث کراهت در مسئله دیگری است و سید در اونجا با این روایت از یک جهت دیگر برخورد کرده و حمله بر کراهت کرده. اصلا زن نسبت به خودش اختیار دارد یا ندارد برای ازدواجش تصمیم بگیرد؟ کنه از این روایت معلوم میشه که نه، ولی سید شیخ فرموده این محمولتون علل کراهه، بهتر اینه که با اذن اهل بیتش و امثال اینا باشه. همین روایت را شیخ در استبصار نقل کرده، ولی اونجا در همین باب به اصطلاح وکالت و امثال اینها طبق اونجا نقل کرده و البته با یه تفاوتی در ذیلش. عبارت روایت استبصار در ذیل داره و این سؤال آخر و این وکلت غیرهو به تزویجها ایو زوجها من قال نعم، با این ترتیبی که در این نسخهی که وسائل نقل کرده از اون قسمت نقل کرده یزوجها تو پرانتز آمده از پرانتز اون نسخه، ولی اینجا در متن عبارته در این نقل. اتفاقا اینجا هم بابی رو که منعقد کرده عنوانش اینه ان السیب ولی یونفسها، حالا غیر سیب دختر باکره نه اذن پدر لازم داره ولی داره، اما ان السیب ولی یونفسها. اون وقت این روایت میشه مخالف، برای اینکه و این کان ای من ولو بیوه باشه، سیب نباشه، به اصطلاح باکره نباشه، سیب باشه، حضرت فرمود و این کان ای من، اونم نهی فرمود، منع فرمود. اون وقت در اینجا برخورد کرده با این روایت مرحوم شیخ از همین حیث صحت وکالت در یک عقد واحد، بعد فرموده والوجه فی هذا الخبر انه انما یجوز ذلک لانها وکلته بان یزوجها من نفسه و ذلک لا یصح، نه نمیتونه وکیل باشه برای تزویج خودش، درست رفته سراغ این لا یصح. چرا؟ برای اینکه قابل و موجب باید دو نفر باشن، موجب و قابل باید دو نفر باشن، یه نفر نمیتونه هم موجب باشه و هم قابل. وقتی وکیل بشه برای ازدواج خودش، خودش هم میشه موجب از طرف زن و هم قابل از طرف خودش. نه، لأن الوکیل یقوم و مقام موکله فیحتاج الی من یعقد علی ولا یصح، ان یکون الانسان عاقدن على نفسه. چرا؟ همین بود، لان العقد یقتضی ایجابا و قبولا و ذلک لا یصح بین الانسان و بین نفسه ولو انها زوجت نفسها من غیر ان توکلو. اما اگر خودش میمد به او تزویج میکرد، میگفت زوجت تو که نفسی، او میگفت قبل تو، اشکالی نداشت. من غیر ان توکلو لکان جایزن حسب ما تزمنت الاخبار الاوله. چون بحث در این بود که زن ولی یه نفسه، بله ولی یه نفسه، میتونه خودشو تزویج کنه، روایات قبلش دلالت بر این مطلب داره، این روایت هم مخالف اونا نیست. چرا؟ توجیهش و برای اینکه اینجا میشه قابل و موجب یه نفر و از این جهت نمیتواند. ولی اجل ما قلناه قال له السائل توکل غیره به ان یزوج آمن. اینو دنبالش سوال کرد، دیگری رو میتونه وکیل کنه؟ فقال نعم لان ذالک یسه و تقدیره فیه و فی الاول لا یسه. این تعدد در اینجا مفروض میشه و در جای اولی نمیشه. بحث برد رو این جهت که یکی بودن عاقد و نبودن. خیلی خوب، اینا دیگه شما یاد شیخ توزی دادید بعد از هزار خورده سال دیگه بالاخره. بله شکر الله سعی. این بیان شیخ طوسی در استبصار. مرحوم صاحب حدائق این بیان شیخ رو مورد انتقاد قرار میده، نه وارد این بحثای حالا نه اینا اعتباراً دو نفر رو بله قابل و موجب باید دو نفر باشن ولی یکفی تعدد ما اعتباراً و اینا رو که حالا آقای صبحانی میخواد برمون ببافه. بله نه صاحب حدائق و بله از همین بافته که بله خدمت شما، صاحب حدائق میره رو بهش میگه خود این روایت با این مطلب نمیسازه، برای اینکه این روایت گفت به این که بله تو رو وکیل کرد که ایجابش رو بخونی از طرف زن، تو نمیتونی قابل باشی برای خودت چون دوتا میخواد، ولی اطلاق روایت نه، من این که اینجا وکیل او هستم میخوام برای خودم ازدواج کنم، زرنگی میکنم، میام وکالت میدم به یه نفر دیگه که باز بشیم دوتا. چطوره؟ خب بشیم دوتا دیگه. و یا نه مثلا ممکنه که بیایم اینجوری فرض کنیم که همون جای فرض مقابلش رو هم که امام جواب داد اشکالی نداره، ممکنه زن یک کسی دیگه ای رو وکیل کرده، من شوهری هم که میخوام برای خودم تزویج کنم برم همون رو وکیل کنم، او چی؟ طبق حرف شما باید این جایز نباشه، در حالی که اطلاق روایت شامل این موارد هم میشه. پس معلوم میشه نه، من روایت از این حیث نیست، نمیشه این من رو حمله بر این جهت کرد. رفت سراغ این مطلب تعدد موجب و قابل، نه در عین همین متن مورد امر و نهی امام اتحاد آقا به اصطلاح موجب و قابل یمکن فرض داره، اطلاق روایت یقتضی عدم الجواز باز هم. خب پس این بیان مرحوم شیخ هم لم یتم، چه کنیم؟ مرحوم صاحب مسالک، اینا رو یادتون باشه، بیان اول حمله بر کراهت، بیان دوم این بیان مرحوم شیخ طوسی، بیان سوم بیان مرحوم صاحب مسالک، وقتی روایت رو نقل میکنه و خلاف قاعده و چنین تعبیر میکنه و روایت و قاصرت و دلاله، دلالتش تام نیست. چرا؟ عبارت رو دقیق یادداشت کنید، لجواز کون المنفی هو قولها و کلت و کفش حد فإن مجرد الاشهاد غیر کافن، فإن مجرد الاشهاد غیر کافن. در متن روایت این کلمه، این جمله، کلمه هست، هست این کلمه یه نوع مورد ابهام قرار گرفته ابتدا، و همین وسیله‌ای شده برای جواب بعضی از آقایون از روایت، تصرف در روایت. متن روایت چی بود؟ اول مرد یعنی زن به مرد گفت وکل تو که فلان، در مقام بیان توکیل گفت وکل تو که فشهد. سام مسالک رو اومده رو این کلمه فشهد. این فشهد یعنی چی؟ بعد این اشکالو کرده منفی، لا نه درست نیست، هوال اشهاد، این فشهدش درست نیست، لأن مجرد الاشهاد غیر کافن. چی میخواد بگه صاحب مسالک؟ چی میخواد بگه؟ بله. وکالت که شهادت نمیخواد؟ تزویج کی؟
تزویج
یک کدهن واقع نشده، تازه وکالت میده. بله شهادت هم که عقد نیست، نمیگیم شهادت هم عقده. حالا همین، حالا اجازه بدید تا بهش برس.
اشهاد عند نکاح که مستحب است در مقابل اشهاد عند طلاق که واجب است، این اشاره اونجا داشته باشه.
بله بله، این مستحب، تو این مستحب هم انجام بده.
بله.
منافاتی داره که هم وکیل در ازدواج باشه، هم به اصطلاح وکالت در اشهاد، یا خودشو شاهد بگیره.
اشهاد که دیگه وکالت نمیخواد،
میدونم شاهد بش، شاهد باش
و اشهد، شاهد بگیر،
شاهد بگیر،
ازدواج رو دست اونها اجرا بکن.
بسیار خوب، چه بهتر، چه بهتر.
پس مشکلش به خاطر تبلی طرف این عقد.
خیلی خوب، ولی سری چی میخواد بگیر؟ نه از اون حیث نیست، لا جواب اشهاده، فَإِنَّ الْبَيْسْتَرَا لِكَوْنِ لِجَوَاز احتمال ولو جواز کون المنفیه و قوله قولها و کلتو کفشهد، اونم درسته. فَإِنَّ مجرد الْإِشْحَاد غیر کافن. این عبارت مسالک یعنی چی؟ مرحوم آقای حکیم یه جور این عبارت رو برداشت کرده، مرحوم آقای خویی یه جور دیگر، و هر کدوم به اون برداشت خودشون اشکال کردن. الحمدلله همه تون پیش مطالعه کردید حرفای مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی رو، دم دستتون و همه اونها رو پیش به اصطلاح مطالعه فرمودید. برداشت آقای حکیم کنه اینجوره که اصلا این وکلتوکه، وکلتوکه در تزویج نیست، وکلتوکه در اشهاد یه چیزه. وکلتوکه فشهد، فشهد مترتبه وکلتوکه، وکلتوکه فشهد. فشهدش که اصلا وکالت نمیخواد، برفرضم بخواد با وکلتوکه هم درست بشه، عقد درست نمیشه که. برداشتشون از کلام صاحب مسالک اینه. اون وقت اشکال کردن که این نهو احتمال بعید که این لا به اون بخوره، بل الواز کونه راجعا الالهل، صدرش که میپرسه ایهل لها، این که همون زوج رو وکیل کنه یا نه، این مورد سوال باید جواب داده بشه، نه یه چیز دیگر. شما بردید جواب رو به یه جای دیگری غیر از مورد سوال. این بعید و استبعاد خلاف ظاهر روایت نمیشه. دو، ما ان کون مجرد الاشهاد غیر کافن غیر ظاهرن، نه ولو وکیل در اشهاد، معنای وکیل در اشهاد مستلزم وکالت در اجرای صیغه است، برای اینکه اشهاد بر صیغه، اجرای بر اشهاد بر اجرای عقد مورد نظره. وقتی او رو وکیل قرار میده در اشهاد بر اجرای صیغه، معناش اینه که وکیل در اجرای صیغه است تا بتونه اشهاد کنه. ما ان مجرد کون مجرد الاشهاد غیر کافن غیر ظاهر، لان الاشهاد لابد ان یکون مع وجود المشهود به و معه لابد، وقتی مشهود بهی عقدی فرض وجود شد، و معه لابد ان یکون عدم الکفایه لعدم صحت اون عقد. این اشکال آقای حکیم به حرف مرحوم صاحب مسالک مبنیان بر اون استظهاری که ما عرض کردیم از نظر کلام مرحوم صاحب مسالک. مرحوم آقای خویی نه جور دیگری برداشت میکنه، میگه نه اصلا این قضیه آمده سراغ یه مسئله دیگری، قضیه اشهاد در عقد، در عقد نکاح از نظر مبنای شیعه نه شرط نیست، لازم نیست. از نظر مبنای شیعه شارع نکاح رو تسهیل کرده، در مقابلش طلاق رو مشکل گرفته، برای اینکه شاید واقع نشه شرایط برش گذاشته طهر غیر مواقعه چنین و چنان با شهادت عدلین. حالا بگرد عدلین پیدا کن، اونم عدلینی که عدلین واقعی یا نمثل عدلین باب نماز جماعت، عدالت باب نماز جماعت که اگر این کشف الخلاف اشکالی نداره، نه عدلین واقعی که اگر این کشف الخلاف طلاق باطله. کجا پیدا میکنی آقا؟ این یک واقعیتیست، ولذا اون زمانهای سابق می آمدن مثلا طلاق را، حالا چه در نه چه در قوم، بعد از نماز مرحوم آقای عراکی تو مدرسه فیضیه با اون اجتماع افراد زیاد اونجا طلاق رو اجرا میکردن. خب تو این جمعیت بالاخره یه عده عادل هستن، به خصوص طلبه هایی که هنوز تازه طلبه شدن، تازه از داد اومده، اونا عدالتشون بهتر. بعدم دیگه کشف خلاف نداره، خیالشون از این نظر عمدتاً راحت میشد. وقتی در یه جمعه دو نفر خاص نیست که پس فردا اگه این فهمید عادل نبوده اول مصیبت، نه کشف خلاف نداره. آره کی بود؟ یقین در بین این، در بین این 5000 نفر جمعیت علم پیدا میکنه توش یقیناً. حالا یقین که بسته نه، یعنی همه اینها فساقن؟ آه نه سوال، نه این یقین معناش همینه. عرض کردم چرا اون جوانهایی که تازه از ده اومدن و طلبه شدن با همون قصد و خلوص هم آمدن طلبه شدن، اینا معمولا عادلون اون افن. در هر حال مرحوم آقای خویی برداشتش از کلام صاحب مسالک اینه که بله در شیعه اشهاد لازم نیست، اما در اهل تسنن اشهاد در هنگام عقد نکاح رو واجب میدانند. اون وقت سوال و جواب مربوط به اشهاده، حرف صاحب مسالک اشهاد، اما اشهاد از چه نظر؟ از این نظر که بتواند اون حرف عامه رو جوابگو باشه. پس اگه این عقدتون باطل بوده چون شما شاهد نداشتید؟ نه من وکیلش کردم خودش شاهد باشه یا شاهد بگیرد. امام میگه این لا یکفی، برای اینکه بعد تو مخمصه گرفتار میشه، ولذا به این حساب روایت رو حمله بر تقیه میکند. این روایت ناظر به رفع مشکله اهل سنت و از دیدگاه اونها جواب داده شده که نه به شهادت او کافی نیست، باید دو نفر دیگه شهادت بدن، نه شهادت خود اون زوج، خود اون زوج به درد یکی از شهادت ها نمیخوره، یا بخواد یکی دیگه هم شاهد بگیره با خودش بشه دوتا مثلا، که این مسائل تو اهل سنت هم مطرحه که خود زوج شهاد شاهد نه، باید دوتا غیر زوج باشه. این سوال جواب رفته اونجا و این ربطی به قضیه اصل عقد نداره. عبارت های خویی: بعد استبعاد الحمل علی الکراهت المنقول من متن الاروه ان و صحیح ان یقال در توجیه روایت انها غیر ناظرت الى توکیل زوج فی اجراء العقد، آیا میتونه حالا وکیل خود اون زوج وکیل باشه از طرف زن یا نه؟ نه، قاعدتا میشه، این روایت هم کاری به اون نداره. و انما هی ناظرتون الى اعتبار الاشهاد فی الزواج و سؤال عن کفایت شهادت زوج فی المقام، روی فرض اعتبار اشهاد در زواج آیا خود زوج یکی از شهدا یا شاهد میتونه واقع بشه یا نه؟ امام میگه نه. و حیث ان هذا مما لا یقول، از این نظر عقد باطله و چون این مخالف مبنای شیعه است و لا یقول به احد منا فلا بد من حملها علی التقیه لذهاب العامه، برای اینکه قول عامه عمدتا یا همگیشون این چنینه. خب اینم یه جور معنا کردن روایت. سوال و جواب رفت روی حیث اشهاد، اشهاد زوج فی ازدواج نفسهی کفایت میکنه یا نه؟ امام فرمود نه. این نه هم روی مبنای اهل سنت امام جواب داد، تقییتا جواب داد، باید جواب میداد تو اصلا این اشهاد لازم نیست، خیالت راحت باشه، ولی نه، تقییتا این جواب رو نفرمود. این من حرف آقای خویی رو نقطه، بله، و امکان و امکان اگه من از اون اگه باشه اون شخص سوالی اون شخص حساب کرد از نظر ولایتش، امام چون جوابش مربوطه به این حیث بود، اینش که فرق نمی کرد. بله، اون توکیل هم اشکالی نداره، دیگری رو وکیل بکنه اشکال نداره، خودش رو وکیل بکنه اش وکالت در اشهادش اشکال داره، دیگری رو وکیل بگیر و وکالت بشه در اشهاد اشکالی نداره. وکیل در شهادت هم شده اشکالی نداره که، وکیلش هم بود. حالا این برداشتی که مرحوم آقای خویی کرده و این توجیهی که در باره روایت داره، همینطور که میگید، حالا قطع نظر از این که اصل این مطلب، یعنی در واقع باید گفت نقطه انحرافی که مرحوم صاحب مسالک در معنای روایت ایجاد کرد، که هم مورد بحث آقای حکیم قرار گرفت هم مورد بحث آقای خویی، از اصل این جوابایی که حالا تو ذهن مبارک دور میاد، بله اون نسبت به اصل مطلب صاحب مسالکه، ولیکن اینی که حالا به این معنا اگر بگیریم جناب آقای خویی فرمود هم هم ببر تقیه، آیا هر جا هر روایتی دیدیم میتونیم حمله بر تقیه کنیم؟ بله؟ نه، در یه جایی که مسلمن مقتوعن درست نباشه و اونجاش که ببینید در مقام تعارض، اونجا حمله بر تقیه. هر جا نمیشه، هر جای دل بخواه بگیم حمله بر تقیه.
هر جوانی یا میگن که نرسیده و ما نرسیده، یا میگن تقیه
نه، همینجور نگو آقای دیانت، شما هم اینجور نسبت نه این چنین نیست. بی خود همینطور فلعی نسبت به علما نده، حمله بر تقیه جا داره. بله در تعارض، تعارضی که قابل حل نباشه، بله یکی موافق خود به ما وافق العام خالف العام و ترک ما وافقه هم، این مبنای روایی هم داره و حمله بر تقیه در اونجا.
که عامه
نقد کرده اصلا خوب در این حال شاید هم درست بگم، ولی دستور دادیم در مقام تعارض معناش اینه اون روایت معارضش در این شاید شمای به اصطلاح حامی عامه رو رد میکنه، میگه نه بذارش کنار. معنای خود به ما خالف العامه و ترک با وافقه هم، این در مقام تعارض دستوریست، بله حمله بر تقیه. اما اینطور نیست که هر جایی بلافاصله بتونیم حمله بر تقیه کنیم، هذا اولا. ثانیا بر فرض این باشه اشهاد در مذهب اهل سنت شرطون، در شیعه هم مستحب بود، به کلی بیگانه نیست از قضیه. حالا اگر یه شیعه متعبد هم باشه و بخواد از همین مسئله سوال کنه، اشکالی داره؟ مستحب بود؟ بنابراین اینجا چیزی نیست که فوری بشه حمله بر تقیه کرد، ولی عمده بله اشکالی که بر صاحب مسالک و بر این آقایون و مرحوم آقای خویی، روایت با این توجیهات نمی سازه. متن روایت همونطور که آقای حکیم گفتن، سوال ایه هلو لها، اینی که همون مردی را که میخواد باش ازدواج کنه وکیل کند، این مورد سواله. امام جواب اون سوالو باید بده، وکالت خود او مورد سوال اونه. حالا در ضمنش وقتی که اومد اون وکالتو بده، وکل تو که ظاهرش اینه، وکل تو که در اونی که قبلا گفتم فی تزویج متعلق، وکل تو که فی تزویج، بله بعدم یه امر اضافه ایم بهش کرد، فشهد شاهدم بگیر، وکل تو که تزویج کنی منو شاهدم بگیر، من از شاهد گرفتن عبا ندارم کنه. سر راست مورد سوال جواب اینه.
سوال از هلیت باشه دیگه، با اون اشکال قبلی شما وارد.
کدوم اشکال قبلی؟
که فرمودید که ممکن یه شیعه‌ای باشه که از استقبال
بله میخواد شهادت بیده.
نه از هلیت سوال.
نه گفتم از شهادت، آیا شهادتش به این شخص کفایت میکنه یا نه؟
سوال الان از چی است؟
سوال از هلیته، هلیت الوکاله، یعنی جواز. هلیت میمنده در مقابل حرمت ها، در مقابل صحت. بله صحت صحیح این وکالت رو به خود اون شوهر بده، سوال اینه.
بعد اونجایی هم که اون که اشکال قبلیتون هم که فرمودید که این با تقیه، اونجایی که خلاف عمومات رو خلاف نه رأی مشکور باشه،
نه اول کلام خود این روایت حجت میشه بر خلاف عمومت، مخصصش میشه مثلا، یا روایت حجت میشه بر خلاف قول مشهور. حالا بیاد بگید مشهور اعراض کردن، از این جهت ضعف پیدا میکنه، نمیگیم تقیه، هر کدوم حل خودشو داره. بنابراین
حضرت استاد این فعشهد علا تزویجی هم چیز ظاهری نیست،
بله.
یعنی زن وقتی که وکالت بده این رو از باب مقدماتش، یعنی میگم وکالت دادم برای مقدماتش رو آماده.
بسیار خوب، این هم دنبالش گفته حالا،
بله یعنی
این دنبالش گفته، باید دهنشو گل گرفت.
نه
ها لازم نبود ولی گفت. این جمله اضافه دقیقاً مطلب اینه که آیا طبق نظر مرحوم صاحب مسالک اومد و کلتوکه در اشهاد، یک، یا نه و کلتوکه در اشهاد نیامد، به تعبیر آی خویی سؤال از این سؤال و جواب اومد رو مورد اشهاد، هیچ کدوم. و کلتوکه مال تزویجه، سوال و جوابم از اشهاد نیست. حالا عنایت کردید که عرض کردم حرف مرحوم صاحب مسالک ابتدا مبهم، برداشت ها مختلف. اینجا دو جور میتونیم برداشت بکنیم. یکی این که بگه صاحب مسالک گفته اصلا وکالت اومد سراغ اشهاد، نه سراغ اصل وکالت در تزویج. یا بگیم نه، بله، وکالت به اصطلاح مقصود از وکالت همون اشهاده. و سوال از حیث وکالت در تزویجه، ولی سوال از صحت اشهاد و زوج و عدمش صحته به تعبیر آی خویی؟ نه، هیچ کدوم از اینها. متن روایت ظهورش وکالت در تزویجه، سوال و جوابم از همونه. ضمن وکالت در تزویج و به دنبال او یه کار اضافه ای را هم بهش یادآوری میکند، فشهد. هیچ مشکلی در متن روایت نیست. بنابراین این توجیهات هم با این روایت نمیخونه، نمیشه بهش قانع شد. چاره ای نداریم، حرف صاحب حدایق رو بزنیم. صاحب حدایق وقتی جوابهای شیخ رو رد میکنه، اون زمان که خب حرف آقای حکیم و حرف آقای خویینا که مطرح نبوده، این حرف همون حرفا رو که رد میکنه، بعد میفرماید لا مناسه، روایت تعبد، چه اشکالی داره؟ کجا آسمون خلاف عقله؟ خلاف اجماعه؟ چه اشکالی داره که به متن این روایت متعبد بشیم؟ بله، برای ازدواج خودش نمیتواند وکیل زن هم بشود. حالا آقای مهدی پور قصه میخوره بخوره، آقای محمدی هم میگه 30 سال کلا سرمون رفته رفته باشه،
جایی که معنی روایت صریح باشه، روشن باشه.
روشنه، صریح بودن. نه، فرمایید این مطلب رو شما. ما در کل فقه روایت صریح چند تا داریم؟ ها؟ هیچی، نه، همه ظاهره. این همه بحث میکنید در حجیت ظواهر، برای همینه هر متنی را اگر اون باشی احتمالی درش قابل طرحه، اما عمده بگید ظاهر، اون چی که عرف ازش میفهمد. ما همه جا عدلمون ظهورات، اینم داریم عرض میکنیم. این ظهور رو هی اومدید یه احتمال کنارش بگذارید، میبینید احتمالاتیست خلاف ظاهر و نمیچسبه به روایت. همین روایت رو داریم میگیم، اون روایت دیگه ای نداشتیم ما در اینجا. نه، این روایت رو داریم میگیم، روایت دیگه ای نداشتیم. طبق قاعده، قاعده عمومات وکالت، قاعده عمومات جنین های عمومات، این عمومات قابل تخصیص در این مورد. این دلیل روایت همه سر تا سر فقه، ما روایاتی که داریم همیشه خلاف یک عمومات اولیه است. اوهلت لکم ماورا ازالکم، ولی بعد هی میاد تخصیص پیش میزنی. کارمون اینه. حالا عمومات، قواعد، قواعد یعنی همون عمومات اولیه، یقتضی جواز را، ولی این روایت به خصوص میگه نه، لا یجوز. صاحب حدایق میگه من انه تعبد خاص. مرحوم آقای حکیم هم همین دنبال کرده. بله، حرف صاحب حدایق تامون، لا قصور فی دلالته ها، روایت از ذر دلالت قصور نداره. نه، هی مخالفت للقواعد لکنها غیر قادحة ضرورة. تعبد مخالف قاعده ضرر نمیزنه، موجب قدحی نیست. و این مسئله، یعنی کلی این مطلب ضروری فقه. همه تعبدات ما خلاف قواعد اولیه است. بنابراین چاره ای هم نداریم، رایی هم پیدا نکردیم. لابد من الالتزام به این روایت. تا این جاش اون چی که هست، بله، ولی لکن نضیف الی، یه مطلبی رو میخوایم اضافه کنیم، یه مقدار طول میکشه، وقت گذشت، انشالله موکول به روز شنبه به یاری خدا، فردا که ولی این ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ام الائمه سلام الله علیه، انشالله حد اکثر بهره برداری رو از این ایام میکنید، ضمناً حد اکثر امکانتون رو در عمل به وظیفه تعظیم شعائر در مورد حضرت زهرا سلام الله علیه، از جاهایی است که مورد عنایت خاص ائمه علیهم السلام، اینو بیشتر عنایت کنید. یه روایت رو سابقا هم به مناسبت های خوندیم، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد من مکرر حج یا عمره مشرف می شود و در هر سفری از یکی از آباء شما و یا شما قصد نیابت می کنم، نیابت از پیغمبر، نیابت از امیر المؤمنین، نیابت از امام مجتبی تا به امام صادق رسید، از شما نیابت می کنم، گاهیم از فاطمه زهرا نیابت می کنم. حضرت بهش فرمود و اکثر منه، بیشتر از اون حضرت نیابت کن. اینش یه جمله، جمله بعدش عمده، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا تَفْعَلْ، نیابت از حضرت فاطمه زهرا افضل است از نیابت از پیغمبر و ائمه دیگر. این حالا در این مورد سوال این سائل، ولی نشون دهنده عنایت خاص ائمه است به جریان حضرت فاطمه زهرا، و اینم واقعیت هم امروز رو نشون میده. الانم اون چی که مخالفین روش تکیه دارند و حساسیت دارن مسئله فاطمیه است. عاشورا رو نه خیلی قبول دارن، همه اهل سنت هم فی الجمله قبول دارن، حتی بعضی از اهل سنت داغ چنین هم مراسم عاشورا رو خیلی مفصل هم انجام میدن، هر کدوم هم برای خودشون یه نوع مراسم دارن، از اون ابایی ندارن، ولی نسبت به فاطمیه اساسیت دارن. چندی پیش یادتونه، سه چهار ماه قبل بود در همین جلسه ی حالا ضد به اصطلاح تکفیری ها که در قم مطرح شد، دو نفر از علمای اهل تسنن اونجا در سخنرانیشون گفتن برای تقریب اگر حرف از تقریب بزنید، مثلا نه به خود میگید دروغ میگید چنینه فلانه، و الا اگر راست میگید فاطمیه رو تعدیل کنید. این نشون میده رو فاطمیه حساسیت داره. بنیان قوی استدلالات امامت هم در بطن این ماجراست. حالا به شکل‌های قوی و مستدلی قابل طرح، چیزی که اهل سنت نمیتونن ازش فرار کنن، هم خودشون نقل کردن اون جمله را که پیغمبر فرمود هر که او را به غضب در بیاورد من رو به غضب در آورده، و هم نقل کردن که اونها آمدن اون دو نفر از فاطمه زهرا حلالیت به طلبند و اول راه نمی دادند و بعد امیر المؤمنین رو واسطه کردن راه دادن. ایناش البته نمی دونم تو رواته، ولی این قسمتش را که حضرت رو کرد به اونها، همین جمله رو ازشون اقرار گرفت که میدانید اقرار میکنید که پدرم این گونه فرمود، گفتن بله. بعد فرمود به این که خدایا شاهد باش که من از اینها ناخشنودم و غضبناکم بر اینها. اینا چیزهاییست که دلالتاش خیلی سرراست و آشکاره، نیاز به یک سلسله مقدمات و مؤخرات و امثال اینها هم نداره. از این جهت این قضیه فاطمیه و جریان شهادت فاطمه زهرا و برخوردهایی که در این جریان پیش آمده، استخون گلوگیری شده برای اهل سنت، علمای اهل سنت، و سعی میکنن که اینها در بین مردم اهل سنت منتشر نشود. جواب گفتم براش ندارم، سعی میکنن که منتشر نشه. ولی خب ما اولا در بحث ولایت مسلما تبری ثوابش بیشتر از تولی است، و به خصوص در این مورد انشالله خداوند به هممون تا توفیق اداء وظیفه عطا بفرماید انشاءالله.